حرم تونستیم در مقابل تمام ابرقدرت‌های دنیا با تمام ثروت و قدرت و ساختارها و ابزارالات پیشرفتشون وایسیم. ما هر کجا که انسان‌های از خود گذشته، انسان‌هایی که واقعاً تربیت تشکیلاتی شده باشن در مکتب اهل بیت با این نظام تربیتی که خدمت شما عرض کردم، هر کجا این انسان‌ها قرار بگیرن مطمئن باشید اونجا فتح الفتوح اتفاق میفته.
درسته.
و مطمئن باشید اونجا کلام ولایت زمین نمیمونه. من مخلص همه نمایندگان مجلس هستم، اما اینو به شما بگم، تعارفی هم نداریم، اگر این مجلس موفق شد به تواند منویات رهبری و خواست ملت رو محقق بکنه، بدونید انسان‌هایی که در این مجلس راه پیدا کردن انسان‌های از خود گذشته به خدا محورند و تربیت تشکیلاتی در مکتب امام صادق به معنای واقعی کلمه شدند. اما اگر موفق نشدن، اگر دیدیم رفتن به سمت منافع شخصیشون، بدونید اینجور نیست. مهم نیست اصولگرا باشن یا اصلاح طلب یا حالا هر چیزی.
بله.
یعنی این اصلا فارغ از مسائل سیاسی، این یک مسئله مکتبی و یک مسئله اعتقادی و یک مسئله تربیتیه
و شخصی حتی میتونه باشه.
بله. و من اینجا میخوام یک تعریفی داشته باشم به نظام تربیتی خودمون. ببینید نمایندگان مجلس منتخبان ملتن، تربیت شدگان همین ملتن. اگر اینا از جای دیگه نیومدن، اینها از سیستم‌های تربیتی که در بین ما وجود داره، از آموزش و پرورش، از حوزه علمیه، از دانشگاه، از صدا و سیما که دانشگاه عمومی مملکت ماست، اینها از خانواده های ایرانی که ما در اونجا تربیت شدیم، از هیئت ها و مساجد، از اینا بلند شدن دیگه اومدن مجلس.
بله.
اگر نظام تربیتی ما، این ساختارهایی که عرض کردم، نره به سمت این که تربیت تشکیلاتی رو جز اولویت‌های خودش قرار بده و فرزندان ما رو از همون سن گروهگرایی که سن نوجوانی هست ببره به این سمت که انسان‌های از خود گذشته بشن، قطعاً مشکلات مملکت حل نخواهد شد. اما ما امید داریم به برکت انفاس قدسیه ولایت، به برکت آرمانگرایی و حسن نیت صادقانه ملت بزرگ ایران و آرمانگرایی جوانهای ما واقعا دلمون امیدواره که این اتفاق به زودی زود در همه عرصه ها خواهد افتاد و به نظر من اگر این اتفاق بیفته، این مشکلات واقعا سخت نیستن و میشه حلشون کرد.
حتما همینطوره. خیلی از شما متشکرم جناب آقای حجت الاسلام سید منصور موسوی استاد حوزه و دانشگاه که در کنار ما بودین و واقعا اینها همه نشونه برای درک این مطلب که منابع انسانی مهمترین منابع در هر سرزمین و کشوری هستن و خدا کنه که تربیت درست نیروی انسانی دغدغه این روزهای همه ما باشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای موسوی که در کنار ما بودین. توفیقاتتون روزافزون و التماس دعا دارم ازتون.
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا حافظ.
مسند نشین کرسی تدریس علم ها
امام صادق علیه السلام بیش از سایر معصومین علیه السلام هم محل سوال قرار گرفته هم جواب دادن حضرت.
شایسته صفات حکیم و علیم بود.
معارف مهدوی از کلام ایشون بیشتر جوشیده، مطالب مهدوی بیشتر گفته شده و فرهنگ انتظار بیش از هر کسی توسط امام صادق علیه السلام ترویج شده.
دلش در ماتمه، اشکای چشماش زمزمه، داره میسوزه از غم امام صادق.
این خودش اهمیت مطلب رو میرسونه که امام صادق علیه السلام توی این فرصتی که پیدا کردن برای بیان معارف روی بحث غیبت امام زمان و اوضاع آخر الزمان مانور دادن.
یک مثل واژگونی کشتی ها در امواج دریا، شما هم در امواج حوادث واژگون می شوید. در آن حال امیدی به نجات نیست مگر کسی که خدا از او پیمان محکم گرفته، همو که ایمان در دلش ثبت شده، همو که خدا روحی از جانب خود تأییدش کرده باشد. سپس امام صادق علیه السلام قسم خورد و فرمود: غیبت امامتان سالها طول خواهد کشید. امتحانی سخت پیش روی شماست. در آن زمان چشمهای اهل ایمان برایش عشق خواهند ریخت. پرسیدم: پس چه باید کرد؟ خورشید تابیده بود به ایوان خانه‌اش. امام صادق علیه السلام رو به خورشید کرد و فرمود: آفتاب را می‌بینی؟ حقیقت امر ما از آفتاب هم روشن‌تر است.
شما به خیر باشه. به جمع ما جناب آقای میلاد امینی مسئول شبکه رسانه‌ای صف هم پیوستند. جناب آقای امینی به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که همیشه موفق و سربلند باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکرم. ما امروز به یکی از ابعاد زندگی مبارزاتی و سیاسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرداختیم و به بعدی که شاید کمتر شناخته شده باشه برای خیلی ها، و اون هم بعد تشکیلاتی بودن امام هست. و به همین خاطر و با همین بهانه میخواییم دقایقی از زبان شما کسب اطلاعات کنیم. ما جویا شدیم که مجموعه عصر ظهور، مجموعه که حالا بیشتر باهاش آشنا میشیم، اما مجموعه است که شما از بدو شروع به کارش در این تشکیلات و این مجموعه حضور داشتین و به گونه‌ای باعث و بانی خیر هم بودین. من میخوام با شما در مورد همین صحبت بکنم که یه توضیح درباره این مجموعه عصر ظهور بدین که ما به عنوان یک تشکیلات داریم توی کشور بهش نگاه میکنیم.
بله، خیلی ممنونم. همونطور که شما فرمودید، یکی از ابعاد زندگی امام صادق که کمتر به اون توجه شده، بحث تشکیلاتیه که امام صادق علیه السلام در عصرشون رقم زدند. ما از این زندگی تشکیلاتی امام صادق علیه السلام الگو برداری کردیم.
ماله.
و با توجه به فرامین مقام معظم رهبری که تشکیلات رو یکی از فرائض هر گروه میدونن و ایشون میفرمایند که انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشدیم.
بله.
ما در اهواز تصمیم گرفتیم که یه سری فعالیت‌های تشکیلاتی رو شروع بکنیم. جالب خدمت شما عرض بکنم، ما از سال 78 که کار رو شروع کردیم، کار در قالب جلسات گروهی بود. یعنی ما بعد از نماز مغرب و عشا کتاب‌های استاد شهید مرتضی مطهری رو میآوردیم و با همدیگه مباحثه می‌کردیم.
بله.
بعد از مدتی که ثمرات این جلسات رو دیدیم، تصمیم گرفتیم که بچه‌های محله رو هم
دعوت
منطقه‌ای که هستیم رو دعوت بکنیم به این فعالیت و این کار خوبی که تو زندگی خودمون تأثیر گذاشته بود. شروع کردیم ارتباط گرفتن با مدارس منطقه‌ای که هستیم، با هماهنگی که با مدیران مدارس انجام شد، یه سری برنامه‌های هماهنگ رو در مسجد برگزار کردیم.
خب دقیقاً یعنی چی کار می‌کردین؟
یه سری مسابقات کتابخوانی رو ما شروع کردیم، در مدارس ترویج کردیم، اطلاعیه زدیم که این مسابقه مثلا کتاب شهید مطهری با عنوان جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام رو شروع کردیم توی مدارس. وقت مراسم اختتامیه رو آوردیم در مسجد برگزار کردیم. بچه‌ها که فضای مسجد رو دیدن آشنا شدن، علاقمند شدن که در مسجد هم فعالیت بکنن.
خب
بعد که ما با طیف جدیدی از نوجوانها روبرو شدیم که حالا ظاهرا خیلی هم ذائقه مذهبی شاید نداشته باشن، با فصل جدیدی از فعالیت ها روبرو شدیم، تصمیم گرفتیم که یه مقدار کارها رو گسترده تر بکنیم، یه مقدار نظاممند، یه مسئول جذب گذاشتیم، مسئولی که خودمون برای خودمون نصب میکردیم، کسی برای ما نصب نمیکردیم مسئولیت رو.
بله، خود جوش بده.
بله، مسئول جذب، مسئول آموزش که برنامه آموزشی میداد، و مسئول تفریحات. شروع کردیم اردو برگزار کردن. و این اردو قاعدتا یه سری مسئولینی میخواست که این اردو رو مدیریت بکنه. اینا رو ما از جای دیگه دعوت نکردیم، از خود همین بچه ها استفاده کردیم.
آها.
که اردوی خودشون رو مدیریت بکنن.
خب
کار آرام آرام وسیع‌تر شد تا به سال 88 رسیدیم و ما با جمع 250 نفره نوجوانانی مواجه شدیم که اینا طالبن در فعالیت‌های مسجد به ما کمک بکنن و تصمیم گرفتیم که مرکز فرهنگی جهادی عصر ظهور رو تأسیس بکنیم.
یعنی 10 سال بعد از تلاش‌های شما و فعالیت‌های گروهی که داشتین، شما به این نتیجه رسیدین که ما باید این مجموعه عصر ظهور رو حالا با این پشتیبانانی که داریم دست به کار بشیم و چراغش رو روشن بکنیم، درسته؟
دقیقاً ما با نوجوان‌های روبرو شدیم که اینا علاقه و استعدادهای مختلفی دارن و دوست دارن رشد بکنن، شکوفا بشن. حالا به دلیلی که منطقه ما منطقه کم برخورداری هست توی اهواز، جایی نبود که اینا رو رشد بده و پرورش بده. سعی کردیم از بستر مسجد استفاده بکنیم و یه جاهایی رو فراهم بکنیم که اینا بتونن استعدادهاشون رو شکوفا بکنن.
در مورد کارهای فرهنگی و جهادی هم که انجام میده، ببینید این روزها راستش رو بخواین دغدغه خیلی از آدمهای دلسوز مسئله فرهنگ، یعنی دیگه نباید چشممون رو روی خیلی از مسائل ببندیم و یا فقط در حد شعار بریم جلو و بگیم که باید یه کار فرهنگی انجام بدیم. واقعا دیگه کار از این حرفا گذشته و باید الان محصولات فرهنگیمون رو الان باید درو می‌کردیم. می‌خوام ببینم که ما با همین پشتوانه‌ای که آرام آرام اونها رو از دل خانه خدا روی زمین از مسجد اینها رو کشوندین و آوردین، دقیقاً چه کارها و فعالیت‌های فرهنگی جهادی انجام دادین؟
خانم عباسی، جالب خدمت شما عرض بکنم، ما الان به برکت همون فعالیتی که سال 78 شروع شد، به غیر از واحد فرهنگی مسجد القدیر، یک هیئت فرهنگی مذهبی داریم به نام روزت الزهرا، یه دفتر آموزش و مطالعات راهبردی صراط انقلاب داریم، مجموعه مدارسی رو با عنوان سرای حکمت تأسیس کردیم و جمعی از فعالان رسانه‌ای که تو همین بستر رشد کردن رو در قالب شبکه رسانه‌ای صف تونستیم رشد بدیم و الان تولیدات این بچه‌ها در شبکه رسانه‌ای صف از شبکه‌های مختلف سیما داره پخش میشه. یعنی این بچه‌هایی که توی منطقه کم برخوردار اهواز ظاهراً هیچ موقع فکر نمی‌کردن بتونن کاری رو تولید بکنن که شبکه‌های میلیون رو پخش بکنن. از فعالیت‌های جهادی که تو سطح شهر حتی تو ایام کرونا انجام شد، مجموعه مستندی به نام روایت جهاد رو تولید کردن که از پخش شد. و دفتر مقام معظم رهبری این کلیپ‌ها رو توی کارهای خودشون کار کردن. یعنی انقدر حرفه‌ای و زیبا دوستان ما تونست اینا رو تولید بکنن که این بازخوردهای مثبت رو داشت.
این فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در واقع صوتی تصویری بچه‌های عصر ظهور بوده. حالا خود همین بچه‌های اهواز آیا فقط کارهای رسانه‌ای تصویری انجام دادن، اطلاع رسانی کردن یا نه؟ واقعاً آستین همت رو بالا زدن و با بقیه شروع کردن به کار عملی انجام دادن؟
بل جمعی از بچه‌ها در قسمت رسانه فعالیت می‌کنند. جمع دیگری که تعدادشون خیلی زیاده در قالب گروه جهادی امام حسن مجتبی زیر نظر همین مرکز فعالیت جهادی داشتن. دوستان ما در ایام سیل روستایی مثل روستای وعیلیه، روستایی مثل روستاهایی که اطراف رفیع هستن رو رفتن و حضوری علاوه بر این که تو ایام بحران سیل بند درست کردن برای اون مردم روستا، کمکشون کردن. ایام بعد از اون که خونه هایی که متضرر بودن رو دوستان ما براشون بسته های معیشتی آماده کردن با کمک مردم محله و براشون ارسال کردن و سعی کردن در بازسازی خونه ها به اونا کمک بکنن. حالا رنگ آمیزی بوده، خلاصه خونه هایی که ضرر دیدن رو کمک بکنن.
سخت نیست آدم بدون مزد و منت کاری رو انجام بده؟ اونم این دور زمونه؟
واقعیت امر میزان ایمانه هر شخص توی این اتفاق کاملا متبلوره. یعنی دوستان ما دوستان ایمانی هستن که وقتی اعتمادشون به خدا و اهل بیت خیلی زیاده، به عشق اهل بیت، به عشق خداوند متعال وارد کار میشن و بی مزد و مواجب.
پس کار تشکیلاتی میشه هنوز انجام داد و نتیجه خوبم ازش گرفت؟
خانم عباسی، در این دنیای سازمانی اگه ما بخوایم تکروی بکنیم نهایت سادگیه. ما اگر امروز عمل دست جمعی نداشته باشیم کلاهمون پس معرکه است. اما متاسفانه دیگه جاهایی میبینیم حتی تو حوزه فرهنگی یه سری تکروی ها داره انجام میشه که اینا به ضرره فرهنگ ایرانی اسلامی ماست.
بله دقیقا همینطوره. خیلی دلم میخواد بدونم از کسی که از سال 78 به صورت جدی اومده پای کار، کارهای تربیتی، جهادی، آموزشی انجام داده و با گروه‌های مختلفی هم در ارتباط بوده، این سوال رو بپرسم و از زبان شما این رو بشنوم که جناب آقای امینی، فکر میکنید برای کار کردن مفید و مؤثر در یک تشکیلات چه روحیه و خصایصی هر کدام باید داشته باشن که کسی این روحیه و خصایص رو اگر داشته باشه و در خودش ببینه باید احساس کنه که آره میتونه یکی از افراد تشکیلات موفق باشه؟
به نظرم اولین نکته برای حضور در تشکیلات میل به رشده. هر کسی که دوست داره رشد بکنه در ابعاد مختلف زندگیش لازمه زمانی رو در تشکیلات ها سفری بکنم، تشکیلاته که به اون ایراداش رو هدیه میده. نکته دوم، کسی میتونه توی تشکیلات و فعالیت تشکیلاتی پایدار بمونه و این راهی رو که شروع کرده انشالله تا پایان به سرانجام برسونه، که میل به انعطاف داشته باشه. کسی نباشه که نسبت به ایرادهاش، نسبت به ضعفهاش سخت باشه، قبول نکنه ایرادهای خودش رو. توی تشکیلاته که این رشد و این مطالب انشالله حل میشه.
در واقع اون مبارزه با نفس که به قول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جهاد اکبر در نظر گرفته میشه، اینجا توی تشکیلات میشه امتحانش کرد.
دقیقا پیامبر خدا وقتی که لشکر اسلام از جنگ برمیگشتن، از غزوه برمیگشتن، به این مبارزان، به این کسانی که زحمت کشیده بودن برای اینکه از کیان اسلامی دفاع بکنن، گفت مرحبا به قومی که از جهاد اصغر آمده اند و به جهاد اکبر می روند. تعجب کردن این جهاد اکبر چیه؟ وجود مقدس رسول خدا فرمود جهاد اکبر مبارزه با نفسه و نفسانیت، و تشکیلات یک بستریه برای مبارزه با این نفسانیت که شما به خوبی به اون اشاره کرد
و جهاد اکبر. خیلی متشکرم از شما جناب آقای میلاد امینی، مسئول محترم شبکه رسانه‌ای صف و از تاثیرگذاران مجموعه موفق عصر ظهور. انشاءالله که اجر شما در دنیا و آخرت در نزد بهترین ها محفوظ بمونه و خدا کنه که تشکیلات ما واقعا مثل همین عصر ظهور تشکیلاتی واقعی باشه و ثمرات و برکات بسیار خوبی داشته باشه انشاءالله. آقا خیلی از شما متشکرم. اگر نکته‌ای هست که ناگفته مونده یا دلتون میخواد که بگید، ما پذیرای صحبت شما هستیم قطعا.
من یه آرزو دارم، اونم اینه که یه روزی این تشکیلات های کوچیکی که ما داریم تو جای جای ایران بچه‌های مسجدی دارن رقم میزنن، یه روزی متصل بشن به تشکیلات نهایی، یعنی تشکیلات امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که اون اتفاق در عصر ظهور موقعی که وجود مقدسشون انشالله ظاهر بشن و قدم بر عرصه گیتی بگذارن، انشالله او اتفاق میفته و این تشکیلات یکی یکی به وجود مقدس امام زمان انشالله متصل میشه.
خیلی متشکرم از شما و آرزوی زیباتون. با شما خداحافظی میکنم و از خدا براتون توفیق روزافزون میخوام. خدا پشت و پناه شما باشه.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خیلی متشکرم که همراه ما بودین با ویژه برنامه داستان راستان از گروه اندیشه رادیو جوان. یک بار دیگه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما شیعیان و شنوندگان گرانقدر تسلیت عرض میکنم. با احترام، رادیو جوان، داستان راستان.
بهتر ببینید.
بهتر ببینید.
به نام خدا. من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناس. یکی از چیزهای مهمی که در حوادث خطرناک و بحران ساز
در مواقعی که اضطرابمون بالاست باید مراقبش باشیم،
بچه ها هستن. نباید بچه ها رو نادیده بگیریم. تغییر چهره شما وقتی اخبار وحشتناک ویروس جدید رو مطالعه میکنین، وقتی دارید با اطرافیانتون راجبش صحبت میکنین، کاملا در رصد و کنترل بچه هاست، بدون اینکه شما بفهمید. حواستون باشه، بچه ها نگاهشون به این دنیا با نگاه ما خیلی فرق میکنه، چون اونا تجربیات ما رو ندارن. اونا مثل ما حوادث مختلف، خاطرات مختلف، اتفاقات مختلف رو تجربه نکردن.
بچه ها واقعیت پندارن،
یعنی حوادث خیالی رو واقعی تصور میکنن. برای همین بچه ها نباید فیلم های وحشتناک ببینن، چون نمیتونن بین مرز تخیل و واقعیت خیلی تفکیک قائل بشن. برای همین از این اخبار ترسی بهشون دست میده که خیلی وحشتناکتر از ترس شماست. ممکنه ترس از دست دادن عزیزان آزارشون بده، اونم با یه درجه خیلی زیاد. پس مراقب بچه ها باشید، مراقب باشید، این چشمای کوچیک، این دلهای لرزون دارن
تک تک حرکات، جملات، نگاه‌های شما رو اسکن و کنترل میکنن.
بچه ها خیلی آسیب پذیرن، مراقب بچه ها باش.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز، شنیده می شوید.
جان به لب من برسانی، من پای تو یک عمر بمانم تو نمانی، من عشق به تو دادم عمری، تو به من درد، این عشق چرا این همه بی‌رحمت کرد، من خوب شدم عشق تو پروانگیم بود، این خوب شدم عدیه ی دیوانگیم بود، از آن نفسی که به دلم تو کم شد، چرخیدن من داره تو گرداب خودم شد، با این که همه عمر مرا کشت خیالت، هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت. دورترین ساحل قلب من بیدل، من قربت پارو زدن کشتی درگل، از داغ بزرگی که نگاه هست به دلم دوخت، یک شه به حاله من دیوان دلش سوخت، یک شهر به حال من دیوان دلش سوخت، از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دار تو گرد
رادیو جوان.
خاطرم نیست نسیم مهرت از کدام این پنجره آمد و روی گونه هایم وزیدن وزیدن.
نشانی
خدایا شروع سخن نام توست. به نام خدا. یاران همیشگی رادیو جوان سلام. در شب شهادت ششمین امام معصوم امام جعفر صادق علیه السلام با برنامه نشانی در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت این مناسبت دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. دیوار منظم دقایق ویران شده است. هوای شهر به شدت می تپد. با این زمستان جهنده در استخوان‌های مدینه چه باید کرد؟ آسمان نازک سر بر کرانه‌های بارانی خیش گذاشته است. چگونه دست بر بادهای گرفته زمان بکشیم؟ بغض‌های محکم آماده انفجارند. بایست ای شب محزون، جنازه عشق در تابوت است. کبوتری مکدر بر شانه‌های گداخته بقیع سر گذاشته است. در یکی از سالها امام صادق علیه السلام به همراه بعضی از اصحاب و دوستان خود برای انجام مناسک حج خانه خدا به سوی مکه معظمه حرکت کردند. در طول راه جهت استراحت در محلی فرود آمدند. آنگاه حضرت به بعضی از افراد حاضر فرمودند: چرا شما ما را سبک و بی ارزش می کنید؟ یکی از افراد از جا برخاست و گفت: یا ابن رسول الله، به خداوند پناه می‌بریم از این که خواسته باشیم به شما بی‌اعتنایی و توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم. حضرت فرمودند: وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی جحفه، تو با آن شخصی که می گفت مرا سوار کنید چه کردی؟ هر کس به یک فرد مؤمن بی اعتنایی و بی حرمتی کند، در حقیقت نسبت به ما بی اعتنایی کرده است و حرمت و حق خدا را ضایع کرده است. این روایت را به صورت کامل به نشانی کافی جلد 8 صفحه 88 میتونید مطالعه کنید.